أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در موضوع کتاب در قرآن هست و وعده کردیم که راجع به اهل کتاب، آیاتی که در خصوص اهل کتاب هست روش صحبت کنیم. منتها یه جلسه ای فاصله افتاد، موضوع دیگری رو که جلسه دومش بود ادامه دادیم تحت عنوان عبد در قرآن، که به چه معانی آمده و در نهایت عبدالله مورد توجه خدا کی هست. اون بحث هم حالا اگر که توفیقی باشد و ادامه حیاتی لابلای این مباحث ادامه خواهیم داد تا به پایان برسد، که اینها رو در کنار هم که بچینید با بحث اسلام و ایمان و تقوا و عمل صالح و عبدالله، اینها در واقع یک مجموعه رو تشکیل خواهد داد و یک عنصر انسانی مطلوب قرآن از دل این آیات روشن خواهد شد. نظر قرآن نسبت به اهل کتاب هم متفاوت است، یعنی اونها رو به دو گروه یا سه گروه تقسیم کرده. یک گروهی که کاملا در برابر مسلمان ها و اهل ایمان ایستادن و مخالفت میکنن و کوشش میکنن که مسلمان ها را از دین جدید حداقل بازگردانن، اگر که به دین خودشون هم نمی توانند ببرند، از دین جدید اونها رو منصرف بکنند. این بخشی از آیات. یک گروهی از اهل کتاب هم هستند که قرآن اونها رو اندک می شمارد، می گوید قلیلون منهم. اونها با اهل ایمان همراهند، همدلند، گرچه ایمان نیاوردند ولی پیامبر را به پیامبری قبول دارند و قرآن را به عنوان اینکه کتاب خدا هست قبول دارند و مخصوصاً بعد از اینکه سوره مریم نازل شد، گروهی از اهل کتاب در این اندیشه آمدند که اینها از آسمان آیات الهی است و پذیرفتند که این رسول خداست، اگر پیش از آن هم قبول نداشتند. و یا آیات دیگری که در سوره آل عمران و مائده راجع به خود حضرت مسیح نازل شد، اونها رو بیشتر در این فکر مستقیمتر و استوارتر کرد. من از این گروه اهل کتاب شروع میکنم. البته گروهی هم هستن از اهل کتاب که ایمان آوردن، یعنی آمدن و این پیامبر رو و کتاب رو پذیرفتن و در واقع مسلمان شدن. من از آیاتی شروع میکنم که اهل کتاب با مسلمان ها تقابل دارن، هم اهل کتاب و هم در کنار آنها مشرکان و کافران. یعنی در برخی از این آیات خدای تبارک و تعالی کافران را و مشرکان را در ردیف اهل کتاب قرار میدهد در مخالفتشون با اهل ایمان. اهل ایمان که میگوییم این اصطلاح قرآنه. قرآن به کسانی که به خاتم انبیا ایمان آوردن میگوید اهل ایمان. از این آیه که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اون اول میگه ان الذين امنوا، یعنی اینا اهل ایمان، یعنی این اصطلاح قرآن است که به این گروه بگوید اهل ایمان، که حالا در آیات دیگری هم که میگه اولئک هم المؤمنون حقا، اینها اهل ایمان هم. کسانی که وجلت قلوبهم اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، آخر این آیه میگوید اولئک هم المؤمنون حقا، اینها به حق اهل ایمان هم. پس این تکلیف این اصطلاح مشخص شد. اولین آیه در سوره بقره هست، آیه 150. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب. ببینید کافرها از اهل کتابند. یعنی کسی که با این پیامبر مقابله بکند اهل کتاب هم باشد اصطلاحاً کافر است. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ای اهل ایمان، شما متوجه باشید که کسانی از اهل کتاب که کافر شده اند به نبوت و رسالت این پیامبر، کفرون من اهل کتاب، اهل کتاب هستند، مسیحی هستند، یهودی هستند اینها، ولی نبوت و رسالت این پیامبر رو قبول ندارن و نسبت به آن کفر می‌ورزن. اینها دوست ندارن، مشرکان هم دوست ندارن که از طرف پروردگار شما خیری بر شما نازل شود. پس کلیت خیر را خداوند در نزول وحی می‌داند. آیات اگر که نازل شد و شما به آن عمل کردید خیر بر شما نازل شده است. اگر آیات بر شما نازل شد و شما آنها را قبول هم کردید و ایمان هم آوردید ولی مورد عمل قرار ندادید، خیر بر شما نازل نشده است. پس اهل کتاب، کافران اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که شما به فهوا و محتوای این آیات عمل بکنید تا اینکه خیر بر شما نازل نشود. این وضع همچنان ادامه دارد. یعنی امروز هم تمامی اهل کتاب یک پارچه کافرانشان، یک دست در برابر جهان اسلام ایستاده اند که خیری نصیب مسلمان ها نشود. ببینید همه جانبه کوشش میکنن، به هر طریقی که بتوانند کوشش میکنن. به قول این اصطلاحی که حالا در کشور ما هست، از طریق تهاجم فرهنگی، از طریق اقتصاد، از طریق بردن منابع، از طریق تحقیر مسلمان ها، از طریق تشکیک در کتابشان و آیات کتابشان، از طریق مسخره کردن کتابشان، از طریق اهانت و تهمت به مسلمان ها که اینها وحشی هستند، اینها تروریست هستند، اینها آدم کشند، اینها آدم خورند، از همه طرقی که امکان دارد مانع این هستند که خیری که حداقل نصیب آنها شده بر حسب ظاهر زندگیشون خوبه، اون خیر نصیب مسلمان ها بشه. پس اینها هشدار است به مسلمان ها، نه اینکه مسلمان ها این را به عنوان یک حقیقت بپذیرند و بگویند پس این جبر نظام عالم است که ما باید تحقیر بشویم، ما باید فقیر باشیم، ما باید نادان باشیم، جاهل باشیم، بی سواد باشیم، فرهنگ نداشته باشیم، دانشگاه نداشته باشیم، نوکر آنها باشیم، بارکش آنها باشیم و این را بپذیریم. همینطوری که تقریبا حالا حداقل در میان خیلی از مسلمان ها و بیشتر در میان شیعه این جبری بودن رایج شده که خب خدا خواسته، قسمت، نمیشه دیگه، همینه که هست و خودمون رو راحت میکنیم. که من این رو اصطلاحا گفتم زندگی کردن و نه زندگی ساختن. قرآن گروهی را می‌خواهد، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. قرآن این رو می‌خواد، یعنی زندگی ساز می‌خواد نه زندگی کن. یعنی انسان مؤمن همیشه در حال ساختن زندگی است، یعنی هیچ وقت وضع موجود را نمی‌پذیره، همیشه می‌خواد در وضع موجود ایجاد تغییر و تحول بکنه. کافران اهل کتاب این خیر و نیکی را، این تغییر و تحول به سمت رشد و کمال را برای شما نمیخواهند و تاکید میکند که خیر حتما از جانب پروردگار شماست. یعنی در جاهای دیگر اگر خیری را بر حسب ظاهر شما ببینید اون اسمش خیر و نیکی نیست، خیر همیشه از طرف پروردگار نازل می شود، یعنی در دسترس شما قرار می گیرد. نازل هم این نیست که شما چشم به آسمان بدوزید و بگید این خیر پس کی فرود میاد. نازل شدن یعنی در دسترس قرار گرفتن، یعنی شما می توانید از آن استفاده بکنید، در دسترس، دست بهش می رسه. از این جهت مثلا ضد نازل رافعه. وقتی توی ساختمان های قدیم که تاخچه داشت، یه تاخچه بالا داشت یه تاخچه پایین، تاخچه بلند، چیزایی که میخواستن بچه ها دستشون بهش نرسه میذاشتن تاخچه بلند، اونایی که میخواستن در دسترس باشه میذاشتن تاخچه پایین. وقت اون رو عرب ها بهش میگن نازل، یعنی در دسترس، یعنی دست بهش میرسه. پس این که ینزل علیکم من خیر من ربکم، یعنی اینکه خیر در دسترس شما قرار بگیره، ازش بهره مند بشید، استفاده بکنید. اونا نمیخوان. اما خدا اختصاص میدهد به رحمت خودش هر کس را که بخواهد. چه کسی را خدا میخواهد که به رحمت خودش اختصاص بدهد؟ کسی که ایمان بیاورد، یعنی اون کسی که خودش هم خودش رو در این راه قرار بدهد و بگوید که من هم میخواهم که از رحمت خدا بهره‌مند بشوم و خدا آن سزاواری و لیاقت و شایستگی رو در او ببیند که این رو باید رحمت رو بهش داد. این میارزه، آدم ارزشمندی است که مورد رحمت قرار بگیرد. رحمت هم همیشه آسانی نیست. اینا رو همیشه گفتم و باز تکرار میکنم که یادتون بیاد. رحمت خیلی وقتها در سختی است. در اون بحث رفعت و ذلت توضیح دادم به تفصیل که آیا این که مثلا ابا عبدالله الحسین در کربلا شهید بشود این رحمت خدا به او اختصاص یافته؟ بله، این عالی ترین رحمت بهش اختصاص یافته. پس همیشه تو این نریم که رفاه و خوشی و راحتی و اینها اگه باشه رحمت خدا شامل حالمون شده. یک وقت رحمت در اوج سختی ها نهفته است که اگر انسان به سمت اون سختی ها بره که قرآن بهش میگه عقبه فلقته همال عقبه، نه این از گردنه نرفت بالا، پس باید از گردنه بره بالا، باید سختی رو تحمل بکنه تا خداوند اون لیاقت و ارزش رو و استعداد رو در او ببیند و او را مختص به رحمت خودش بگرداند. وقتی که مختص به رحمتش شد، اون کسی است که اون وقت در اون بحث شهید و شهادت توضیح دادم که اون عالی ترین رحمت خدا این است که این انسان دارای رؤیت بشود، دارای شهود بشود و تا پایان مسائلی که در دنیا هست ببیند، آخرت مسائل را هم ببیند و آخرت عالم و خودش را هم ببیند، مشاهده بکند. اینا همه رحمت. پس کافران پله پله مانع از نزول این رحمت‌های الهی به شما مؤمنان هستند. اما بدانید اگر کسی از شما در این وادی آمد که ایمان به خدا و عمل صالح و ایمان به آخرت را رها نکند، این قطعا اختصاص یافته به اینکه از رحمت خدا بهره‌مند بشود و خدا او را به رحمت خودش مختص گردانیده. و والله ذو الفضل العظیم، فضل عظیم از آن خداوند، صاحب فضل عظیم خداست. پس اگر شما فضل عظیم میخوای بیاید پیش خدا، و اگر فضل قلیل میخواید بازم بهره میگیرید از دنیا ها، که خدا میگوید که و من یرید و حرصت دنیا نوتهی منها، هر کس این دنیا رو بخواد بهش میدیم، ازش نمیگیریم، کاملا بهش میدیم. پس اینا تفاوت داره. آیه بعد نزدیک به همین آیه است، 109 بقره. اونجا گفت ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، اینجا میگوید ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن من عند انفسهم. بسیاری از اهل کتاب، میگه کثیرون، ود کثیرون من اهل کتاب، بسیارین، بیشترشون اینطور، که دوست داشته اند. اینجا ماضی رو باید ماضی نقلی معنا بکنید، یعنی پیوسته این هست، دوست داشته اند از قدیم تا امروز. حالا اون امروزش زمان پیامبره، اون روز بعدش هم ممکنه امروز باشه که هست. پس دوست داشتن پیوسته که ای کاش میشد، لو یردونکم، ای کاش میشد که شما رو بازگردانن بعد از اینکه ایمان آورده اید. به کجا بازگردانن؟ کفارن، که دوباره کافر بشید، یعنی به آیات الهی کافر بشید، یعنی آیات الهی رو بگذارید زمین و خاک بریزید روش، این کافره ها زیر خاکش بکنید، لگد کوبش بکنید، لهش بکنید. پس این بی توجهی که ما مسلمان ها نسبت به کتاب خدا داریم، و حتی این چیزی هم که در قدیم مرسوم بوده که حالا در ماه رمضان چند آیه بیشتر از قرآن تلاوت بکنیم، اینم منسوخ شده دیگه، خیلی کم به قرآن حتی در ماه رمضان بی توجهی می شود. و این چیزیست که کفار خواستند، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، که کاش شما رو این کار باتون بکنن، و کردن که شما آیات الهی رو روش خاک بریزید. و این بی توجهی خیلی خیلی بده، یعنی همین آیه است مخاطب آیه ما هستیم که اینطور هستیم، به خیلی چیزها بیشتر توجه داریم، عنایت داریم، وقت صرف خیلی چیزها میکنیم، ولی در این ماه حالا با قرآن که انس نمیگیریم، اون پنج آیه هم که من همیشه یادآوری میکنم که این پنج آیه در روز رو یادتون باشه، اونم کاریش نداریم که پنج دقیقه فکر کنم طول نمیکشه، پنج تا آیه در روز هر کسی موظف باشه به قرآن نگاه بکنه، پنج تا آیه گوش بده، توی ماشینش مثلا سی دی داشته باشه، نم رادیو داشته باشه، مسیر رو که میره پنج تا آیه گوش بده. این خیلی مهمه که انجام بدیم ولی نمیدیم. اونا چرا این کار میکنن؟ حسدن من عند انفسهم. ببینید کلماتی رو که قرآن به کار میبره بسیار مهمه، میگوین اینا روی حسد این کار میکنن. چرا؟ چه کسی نسبت به چه کسی حسد میبرن؟ یه کسی که عقب مانده باشد و طرف مقابلی که به او حسد برده میشود جلو افتاده باشد. یعنی این قرآن عامل ترقی و پیشرفت شماست، عامل کمال شماست، و اونها چون این را میدانند و نسبت به این کمال یافتگی شما حسد می‌ورزند، مانع می‌شوند و می‌خواهند شما رو بازگردانند. و می‌بینید وضع مسلمان‌ها تقریبا همینطوره، یعنی اونها توفیق پیدا کردند، به هر طریقی فرهنگ اونها بر ما غالبه، ما از خودمون هیچ فرهنگی نداریم، هیچ. عرض کنم که چون صنایع دست اونهاست و با صنعت یه بخشی از فرهنگ منتقل میشه، مثلا شما اگر که قالی بافتید و صادر کردید، یک فرهنگی رو از بین میبرید. چه فرهنگی؟ فرهنگ این که روی زمین مثلا پارکت بشود یا این که سرامیک بشود، این فرهنگ از بین میره، چون قالی میخواید پهن کنید دیگه سرامیک نمیکنید، زیرش یه به اصطلاح فرش خیلی مثلا موزاییک میکنید یا موکت میکنید، یه کاری میکنید که این بهش بخوره، یعنی چون قالیه ارزشش از سرامیک بیشتره و میخواید این رو نشون بدید، بعدم میگید فرش روی سرامیک لغزنده است، به درد نمیخوره، پس سرامیک نمیکنه. پس قالی بافتنش و صدورش و صنعتش موجب میشود که یه بخشی از فرهنگ ساختمانی متحول بشه، متغیر بشه. صنعت این کارو میکنه. پس اونها وقتی صنایعشون رو برای ما صادر میکنن، خیلی چیزها رو باش میفرستن. ببینید الان ما نتوانستیم واقعا در 30 سال تحت عنوان نظام اسلامی یک پوششی رو ارائه بدیم که اون این پوشش اسلامیست، نتوانستیم. ببینید چقدر قاطی پاتیه، هر کسی یه طوری میپوشه، هر کسی یه جوری میپوشه، هر کسی یه مدلی برای خودش در میاره، و همه هم میگن این قرآنیه، این درسته، این قبوله، همه هم همین رو میگن. ولی آیا واقعا همینه؟ اصلا ننشستیم فکر بکنیم. بعد دیروز یه نفر میگفت که شما میدونید که در دانشگاه خراسان این جزوه حجاب شما کتاب درسی شده و به همه توصیه میکنن و اونجا میفروشن، این جزوه رو اونجا دارن میفروشن، میارن میفروشن و بچه ها میرن به عنوان حجاب چیز درس حجابی میخرن. خب پس یه الگو داده شده، حالا اونا که نتونستن یه کاری بکنن اینو دارن الگو میکنن، میگه اینو بگیریم بخونید رو این الگو کار بکنید. بنابراین اون فرهنگ آمده، همین تضادی رو که در این پوشش برای ما ایجاد کردن یک توفیقه، یعنی از روی حسده، نمیخواهند بگذارن که قرآن هم بگوید منم یه پوشش دارم، منم که خدا هستم یه پوشش تعیین میکنم. ببینید پوشش مردان ما غربیه، پوشش ما همه غربیه، پوشش زنانمونم مخلوطه، یعنی یه چیزی در اومده. یعنی اگر که این فشار از روی زنان ما برداشته بشود 100% پوشش ما غربی میشه، هیچ کس نمیمونه، همه میرن و اونا کار میکنن، اونا تحقیق میکنن، اونا مؤسسات تحقیقاتی دارن و اونها اثرگذارن، اونا مکتب دارن و مکتبشون رو روش کار میکنن و تبلیغ میکنن. فکر نکنید همینطور ول هستن، یعنی اون صنایع، اون اقتصاد، اون سرمایه‌داری، اون کارتل‌های بزرگ، اون تراست‌های بزرگ، اینا همه دارن کار میکنن که این به اصطلاح شکوفایی اقتصادیشون این دچار کساد نشه. اون وقت باید این مصرف داشته باشه، بازار مصرف درست میکنه. قرآن ضد مصرفه، قرآن ضد مصرفه. ببینید چند سال پیش من گفتم که چرا این ساختمان هایی که عمرش 10 ساله و 15 سال و 20 سال دارید تخریب میکنید، تازه دیروز سر و صدای این شهرسازی ها و اینا در اومده که در روزنامه شهر مقاله مفصل نوشته بود که ساختمان های با عمر 30 سال و 35 سال تازه این عمرش هم زیاد کرده چرا داره تخریب میشه. قرآن با اینا مخالفه، یعنی اینطوری ساختن، اینکه یک زلزله بیاید و 9.6 ریشتر باشد در ژاپن و 3 بالکن خراب بشه و یکی که تو بالکن بوده افتاده فقط اون کشته شده و مال ما 5.5 ریشتر یا 6 ریشتره و 3,000-4,000 نفر کشته داده، ما مسلمانیم، اون وقت اونها روی حسد اجازه نمیدهن که ما عملمون عمل صالح باشه. همه ما را با مفت بار آوردن. از کجا شروع کردن؟ از این که بیاین بگوین که کی آمده؟ میگه کجا اومدن؟ همین یهودی ها برای ما دعا نوشتن و کتاب دعا نوشتن. و جالبه که من اصلا اینا رو بودا تو کتاباشون، ولی فکر نمی کردم که امروز هم اونها به این مسائل توجه بکنن. اهل سنت رو میگن. چند شب پیش جایی افطار بودیم، این شبکه کلمه، بعد نزدیک اذان 10-20 حدیث، خیلی هم تو حدیث میبود که اگه این دعا رو بخونید چقدر ثواب داره، اگه اون دعا رو بخونید چقدر ثواب داره. فکر نکنید سنی ها اینطوری نیستن، یعنی همه رو داغون کردن. هیچ کس به این که اگه به دستور خدا عمل بکنی و این کارا نکنی چقدر ثواب داری، نه تو اینو بخون ثواب داری. و بعد اون دعاشم مینش یه دعای کوچولو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اینو 3 بار بخون تمام دیگه حله، همه مشکلات حل. اونام همینطوره. اینا رو که کرده، همونهایی که حسدن من عند انفسهم، از روی حسد نمیخواهند شما پیشرفت بکنید، اون وقت اول آمدن و مفتخوری رو در رابطه ما و خدا ایجاد کردن. بهشت یا مفت، برو هر کاری دلت میخواد بکن، دوباره بخون تمام، هر کاری دلت میخواد میشه مفت. اونا کردن، یهودی ها کردن، برای ما نوشتن، کتاب دعا درست کردن، به خوردمون دادن، برای شیعه که دیگه وا مصیبتا، که اصلا نمیفهمه چی میخونه. حالا عربا اقلا میفهمن تو این دعا چی هست، که ما که نمیفهمیم آخه تو این دعا چی گفته، هم تو میخون این چه ثوابی داره، اقلا بفهمیم چی گفته. پس اینها همه از روی حسد شده، اهل کتاب برای ما کردن، برای ما نوشتن، اون وقت این شد خلق و خوی ما، همه چیز رو مفت میخوایم. امشب میریم استخدام میشیم در یک اداره ای، فردا عصر که روز اول کار کردیم میایم خونه، باید با اتومبیل آخرین سیستم بیایم و سند خونمون هم بهمون داده باشن و نمیدونم دخترمون هم جهاز داده باشن و فلان کرده باشن، همین کارو برمون کرده باشن، یه روز رفتیم سر کار. یا مفت، زحمت کشی، کار کردن اصلا مطرح نیست. اون وقت این ایرانی هایی که میرن خارج خیلی صدمه میخورن، باید اونجا باید کار بکنه، نفس نمیذارن بکشن. بعد هم اگر از 10,000 دلار بیشتر در حساب بانکیشون رفت، باید که گزارش بدهن به اون اداره به اصطلاح کارشون که این 1,000 دلار، 500 دلار، 100 دلاری که از این مبلغ اضافه است من از کجا آوردم، و مبدأش رو بگن و از اون مبدأ نامه ببرن که این از اونجا ما به این دادیم. بعد این 10,000 دلار هم اگر در حساب پسنداز باشد، باید ماهیانه یه پولی بدن که این پولو براش نگه دارن، به ما سود میدن. یا مفته میبینی؟ به ما سود میدن. یعنی میگه تو چرا میری کار میکنی؟ این کاغذ رو بیار اینجا بذار، ما یه کاغذ رو کاغذ اضافه میکنی، چه کار میکنی؟ میشه تنبل. و وقتی که این بانکداری اسلامی شروع شد در همین اصفهان، مثلا مضاربه و جعاله و اینا شروع شد، بسیاری از صنعتگران ما، تو شاید بعضی از دوستان که اینجا هستن اونا رو بشناسن، قدیمی ترها، بسیاریشون، حالا بسیار که میگم یعنی صنعتگران، میان صنعتگران بسیاریشون آمدن سرمایه های عظیم، کارگاه های بزرگ تراشکاری با ماشین های CNC بهش میگن، بله، با این ماشین ها فروختن و پولشو گذاشتن توی بانک و گفتن چقدر راحت شدیم، ماهی 3 میلیون، ماهی 4 میلیون، می چه پولی گذاشتن توی بانک ها، پول میگرفتن. بعد همه شدن معتاد و توی این باغ ها شروع کردن دور هم جمع شدن، تریاک کشیدن و باد رفت، صنعت به باد رفت. اینایی که قرآن میگه دقت کنید روش که چه کار میکنن. اسمش هم شد بانکداری اسلامی. کیا بودن پشت صحنه این تأسیسات و تشکیلات و بانکداری و بانکسازی و اینها کیا بودن؟ اون وقت کشور هی پول چاپ کردن، کاغذ چاپ کردن، و برای اینکه این کار رو بکنن، برای اینکه این سودها رو بدن دیگه، کاغذ میدادن دست مردم. خب اون کاغذ که ارزش نداره، یعنی واقعا 1 کیلو مرغ 7,000 تومنه؟ نه، به نظر من با این کاغذها 1 میلیون تومنه. اگه بخواد من قیمت گذاری بکنم، اگه کاغذه چه ارزشی داره؟ بازم ما خوبیم که با 7,000 تومن 1 کیلو مرغ میدیم، اینا یه کاغذ چاپ میکنن از من میدن بیرون، اسمش بذارم پول، هیچ، صفر. بازم خوبیم. وقت اونها میگوین که اگر این ملت بنیانهای اقتصادیش در هم ریخت، 10 سال نوکر ما خواهد. هی ما نفت ازش میبریم و برش مسلطیم و بعد میگیم ما میگیم چه کار بکن، ما طرح میدیم، ما نقشه میدیم، ما مهندس میدیم، مهندسای ما چه کار میکنن؟ پولاش رو میذارن تو بانک، سود میگیرن، تو خیابون راه میرن. این میشه حسدن من عند انفسهم. وقت ما باید چه کار بکنیم؟ ما نباید بگیم از یه گل بهار نمیاد، ما باید بگیم با یه گل صدها بهار میاد. برای اینکه انبیا همه یک تنه به میدان آمدن و وضع جامعه خودشون رو عوض کرد. پس یک نفر میتواند نه تنها یک مملکت، شما میدونید یک مستبد که بیاد، یک دیکتاتور که بیاد، همه چیز رو عوض میکنه، همه چیز به هم میریزه، همه چیز به میل خودش میکنه. پس چرا یه مصلح که بیاد نتونه؟ اونم میتونه. اما اون اعوان و انصار داره، مصلح هم باید اعوان و انصار داشته باشه. باید یه عده‌ای بپذیرن که راه این پیامبر راه درسته، ایمان بیارن و عمل بکنن و نتیجهش رو ببینن. کی اونها این حسد رو آشکار میکنن و براش برنامه ریزی میکنن؟ من بعد ما تبین لهم الحق، وقتی که برشون روشن میشه که اگه این کتاب بیاد چه اتفاقی میفته. حالا شما ببینید اگر مسلمان ها متحد بشن اونطوری که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در پیمان ناتو متفقند، بله مسلمان ها اینطوری اتفاق بکنن، اصلا هم نداشته باشن هیچ، اصلا بگن ما خودمون رو خلع سلاح کردیم، حتی پلیسمون هم تفنگ نمیخواد، حتی این کارو بکنن. و ببینید اون وقت در برابر اون پیمان‌های نظامی بزرگ این قدرت با دنیا چه خواهد کرد، و اونا اینو میدونن. اونها میدونن که اگر مسلمان‌ها ایمان آوردن به این که وصلح و خیر، صلح بهترین است، نمیگه صلح بهتره، صلح بهترین است، آشتی بهترین است، وصفح صفح الجمیل در گذر، همین آیه رو ببینید بعدش، همین آیه رو میگوید بعد از اینکه اینها به اصطلاح حسادت میکنن، اذیت میکنن، برنامه ریزی میکنن، من بعد ما تبین لهم الحق، شما چه کار بکنید؟ فعفو و اصفهو. ببینید چه اتفاق میفته، شما توجه نکنید، شما نمیخواد اون کاری که اونا میکنن شما هم بکنید، شما خراب کردی ما هم میکنیم. یه وقتی اون اوائل انقلاب آقای رفسنجانی جزء خطبای جمعه تهران بود، در یکی از خطبه ها به صراحت گفت، گفت که اگر غربی ها مثلا در جنگ عراق رو چه بکنن، کمک بکنن به ما نکنن فلان، ما هم با صادر کردن مواد مخدر از طریق ایران از افغانستان بگیریم و بفرستیم اروپا، ریشه نسل جوان اروپا رو میکنه. خب صریح گفت. حالا قرآن میگه این کار نکنید، مقابله به مثل نکنید، فعفو وصفحو، شما کار خودتون رو بکنید، شما قدرت ایمانی و اصلاحی و فرهنگی خودتون رو نشون بدید. حالا من اینو کوچیکش میکنم، کوچیک کوچیک کوچیک، بیا تو این جمع که اینجا نشسته. تا حالا اصلا به این فکر افتادی که یک قدرتی باشید و یک کسی باشید و یه چیزی باشید و یه کاری بکنید؟ نه، هم تو گوش میدید میرید تمام میشه. ببینید اون با چه سرعتی میگذره، با چه سرعتی داره میگذره، بشیم دوره هم کار بکنید. حتی یعطی الله به امره، شما راه خودتون رو برید، با بخشش برید، با صفح، صفح یه نادیده گرفتن، محل نیذاشتن، محل نذارید، برید تا این که اون وعده ای را که خدا داده است متحقق بشه. یعنی اونها آثار حسادت خودشون رو میبینن، شما آثار عفو و صفح خودتون رو میبینن. وقتی ما در برابر کفار باید عفو و صفح داشته باشیم، در میان خودمون نباید داشته باشیم، در میان خودم باید حسد حاکم باشه، در میان خودم باید خودخواهی و تکبر، در میان خودم باید قهر و دوری، نه نباید باشه، و الا اونها مسلط میشن. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست، یعنی آیات الهی هم بر هر کاری توانا هستند. یعنی اگر شما عفو و صفحی که فرمان خداست در پیش بگیرید، این همه کاره میشه، این همه کاره میشه. این که میگه خدا بر هر کاری تواناست، یعنی این چیزایی که ما میگیم بکنید بر هر کاری تواناست، عفو و صفح بر هر کاری تواناست، اخلاق بر هر کاری تواناست، جهاد و رشادت بر هر کاری تواناست. اینا صفات الهیست. وقت میشید شما بر هر کاری توانا، میشید خلیفت الله. آیه بعد 111 بقره، و قالو لن يدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. یکی از حرفای اهل کتاب در مقابله با شما اینه که میگن که شما که تو بهشت نمیرید، یهود و نصارا تو بهشت میرن. کی گفته اخیرا این حرفو؟ بله، یک آخوندی که و خیلی هم قدش بلند بود، و اما همون شبی که سید ضیاء طباطبایی لباسش رو کند و همراه رضاخان پهلوی شد و شد نخست وزیر رضاخان و کودتا رو تأیید کرد، آخوند بودا، آخوند بزرگ، آقای علی دشتی هم لباس رو کند و شد جز آخوندهای مدافع کودتا و بعد شد از سناتورهایی که همیشه سناتور بود تا زمان شاه. بعد وقتی که شاه تصمیم گرفت که زبان فارسی رو عوض بکنه و دین ایران را دین زرتشت اعلام بکنه و مقدمش هم برگزاری جشنهای 2500 ساله بود که حداقل توصیه میکنم فیلمش رو ببینید که چه کردن با این مقدمه سقوطش، در اونجا که اعلام بشود که نظام ما نظام به اصطلاح شاهنشاهی 2500 سال است، تاریخ عوض شد، شد سال 2535 و کم کم میخواستن که بگوین دین هم زرتشت است. این آقای علی دشتی کتاب 23 سال رو نوشت و چون در ایران جرأت چاپش رو نداشتن فرستادن لبنان، و در یه چاپخانه که من چند بارم رفتم و نگاه کردم من که اطلاع کسب بکنم، این اونجا نزدیک منزلمون بود، چاپ میشه زیر نظر سفارت شاهنشاهی ایران که این کتاب بیاید و تیشه به ریشه اسلام بزند و بگوید که پیامبر اصلا پیامبر نبوده، محمد یه قهرمان بود، تیزهوش بود، میخواد جامعش از قبیله در بیاره، بیاره مثلا جامعه شهری بکنه و این کار رو کرد. و اون دوتا دین هستند، یهود و نصارا، موسی و عیسی پیغمبرند. همونجا دقیق به صراحت میگه که اونا پیغمبرند، زرتشت پیغمبره، محمد پیغمبر نیست. خب پس این یه چیز جدیدی نیست، خدا همون رو که گفته امروز هم هست که میگن که الا من کان هودن او نصارا، هر که یهودی باشه یا نصرانی باشه اون اهل کتابه و داخل بهشت میشه. تلک امانی هم، این جزء آرزوهای اونهاست، هنوزم جزء آرزوهاشونه. یعنی اسلام اونقدر پیشرفت کرد علارغم همین خرافه بازی و بدبختی ها و این چیزایی که مسلمان ها دارن و جهالت ها و عقب افتادگی ها و نادانی ها و تکبر ها و استکبار ها و خودکامگی ها و استعداد ها و جنگ هایی که داشتن، باز هم قرآن مانده و اسلام مانده و هنوز به عنوان یک عنصره. یعنی هنوز به این سطح وسیع کره زمین میگوین کشورهای اسلامی نتونست، هنوز این رو میگه تلک امانی ها، این رو بگو بر. حالا اما شما چه کار میکنید؟ قول ها تو برهانه کن، شما اگه دلیل دارید بیارید. چه دلیل دارید؟ حرفای عیسی بالاتر از حرفای این پیامبره؟ حرفای موسی بالاتره؟ یا اون دوتا پیامبر این پیامبر رو قبول دارن، این پیامبر اونا رو قبول داره؟ ببینید رابطه ما با شما چطوریه، رابطه شما با ما چطوریه. ببینید ما همیشه زیر ظلم و ستم شما بودیم، همیشه برده بودیم، همیشه اسیر بودیم، همیشه عبد بودیم. با این حال در طول تاریخ مسلمان ها به یک کشوری که صاحب تمدن بوده حمله نکردن که تمدنش رو نابود بکنه، مثل چنگیز خان. ولی شما همین امروز ببینید متمدن دنیا با مسلمان ها چه میکنه. شما فکر میکنید مثلا 4 بودایی همینطوری در میانمار برمه پا میشن و مسلمان ها رو در آتش میندازن، خانه هاشون رو خراب میکنن، میکشن؟ اینو برنامه است، چرا تاره نمی کردن؟ حالا یه دفعه شروع میکنن. پس اونا دارن کار خودشون رو میکنن. اما خدا میگوید که به اونها بگید برهان بیارید. چرا میگه؟ اول برای اینکه به ما ثابت بکنه که شما صاحب برهانید، شما عقب نشینی نکنید و از طریق برهان وارد بشید. از طریق برهان. حالا آیش رو میارم که در اون بخشی که اهل کتاب مخاطب پیامبر قرار میگیرن که قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ببینید چه دعوت صلح‌آمیزی است، چقدر بزرگه. مسلمان ها اینطوریه، یعنی تمدن ها رو باش برخورد نکردن. اون وقت آقای خاتمی به حق میگوید گفتگوی تمدن ها، این از برآمده از اندیشه و از دل قرآنه، و اونها هم به حق میگوین جنگ تمدن ها چون برآمده از اندیشه و تفکر دینیشونه. اونها این رو میخوان، میگوین حتما باید یک تمدن بر دنیا غالب بشود و تمدن های دیگه نابود بشه. اون وقت ببینید در طول این 30 سال چقدر ما به دست خودمون آثار فرهنگی و تاریخی خودمون رو نابود کردیم، که آخرینش خشک کردن دریاچه ارومیه، خشک کردن زاینده رود، خشک کردن رودخانه هایی که به دریاچه ارومیه میریخته. اصلا سیستم طبیعی کشور خودمون رو هم داریم نابود میکنیم، ولی پشت صحنه‌شو نمیدونیم که یه ملتی بشویم بدون تاریخ، بدون پشتوانه فرهنگی، پا در هوا، هیچی پشت سر نداشته باشیم، به هیچی نتونیم تکیه بکنیم. اون صد چیزم که زدن اسمش چی بود یادم رفت، توی جاده شیراز که دیگه اون قبر کوروش و نقش رستم و پاسارگاد و همه اینا در رطوبتش نابود میشه که هیچی نمونه. تخت جمشیدم که صاف کردن، 3-4 تا سنگ اونجا افتاده، همشو بردن. یکی رفته بود موزه لوور پاریس، گفت یه بخش عظیمی درست کردن به اسم تخت جمشید، اصلا اونجا ساختنش، اونجا تخت جمشید اونجاست. خب این کارا رو میکنی. هاتو برهانکم، یعنی مواظب باشید شما صاحب برهانید. اخلاق با شماست، فرهنگ با شماست، علم با شماست، ترقی با شماست، کمالات انسانی با شماست، اخلاق با شماست. می شما مگه دارید بیارید؟ اون وقت اونها حسدن من عند انفسهم، همه اینا رو از ما گرفتن. اون وقت ما مثلا افتخار میکنیم که مثلا چی؟ به چی افتخار میکنیم؟ به ماشینایی که اونا میسازن سوار میشیم و ما پوزش رو میدیم. این آقای توسی که حالا نمیدونم چیه در مشهد، یه کاره، یعنی پیر شدم لغتی یادم میره، بر قبل از ایشون زمان شاه یه مدتی جمشید آموزگار بود، بعد هم پیرنیا بود و باقر پیرنیا، حالا اینا به هر حال این بوده همیشه. تولیت آستان قدس رضوی خیلی اوائل انقلاب، سال فکر کنم 60-59 اینا بود. خب ایشون هم جوانتر بود خیلی، منبر رفته بود در مشهد، مثل که حالا آقای علم الهدا منبر میره، گفت که مسلمان ها هیچ صنعتی نباید داشته باشه، هیچ کاری نباید بکنه، باید بخورن و بخوابن. خدا همه نعمت ها رو به ما داده، غربی ها چشمشون کور، بیان از ما بخرن، نوکر ما هم باشن، بهشون میفروشیم، هر چی دارن میخریم، برید راحت باشه. بای از پیش زمینه داره اینا همه خرابی. وقتی میگیم خب حالا ما اینا رو که داریم چیکارش بکنیم، با یک جنگ 8 ساله همه چیز رو نابود میکنیم تا هیچی نداشته باشیم، وقت بعد دیگه قشنگ هیچ چیزمون بفروشیم و نوکر اونا باشیم، که دیگه خونه و ساختمان و دیوار پیش ساخته و سقف پیش ساخته و نه میلگرد پیش ساخته، همینا دیگه از خارج بیاریم، بعدم کارگر و مهندس از خارج بیاریم. نگید نه اینطور نیستا، ببینید کارگرای ما که مال لرستان و نمیدونم این طرفا هستند و اینا، اصلا کار نمیکنن، یک تنبلهای دروغگوی متقلب مزور دوز. خب میاد سر کار، اینا هم من تحقیقا میگم، هیچ چه بدون تحقیق نمیگم، میاد سر کار با چه به اصطلاح ناز و فلان و اینا، ساعت 10 صبح که میشه مثلا میگه من برم یه نون بخرم بیام صبحانه بخورم، کارفرما میگه برو. یه دفعه متوجه میشه، میگه بیل و کلنگ و لباسکار رو، تراز و کمچه و بعد استنبول اینا همه رو برداشته رفته فرار کرد. اون وقتی میخواد بره نون بگیره، میگه پس یه پولی بدین که من برم یه نون بگیرم. اونم که پول خورد نداره، یه 5000 تومانی 2 تومانی 3 تومانی بهش میده، میگه اینم چیزه، اینم تا اینجا که کار کردن، اونا رو بر... اینا ایرانیه، کارگر ما افغانیه، اونا دارن کار میکن. حال درسته اونا مسلمانه، ولی به هر حال کشور خودشون رها کردن اومدن اینجا کار میکن. یعنی اونجا یه فضا خالیه، اونجا حالا داره از بیکارگری رنج میبره. پس این کارهایی که اونها میکنن اینا رو مراقب باشیم و مواظب باشیم که برهان نزد ماست و باید با نهایت استقامت بایستیم در برابر اونها و بگیم ها تو برهانکم، اون وقت وضع کشورمون به اینجا نمیرسه. حالا هم که رسیده ناامید نشید، مایوس نشید، کار بکنید، ننشینید، کار بکنید، نخوابید، کار بکنید، کار بکنید و رشد بدید به جامعتون تا میتونید کار بکنید و ببینید اونا واقعا کار میکنن، زحمت میکشن، خیلی کار میکنن، خیلی زیاد کار میکنن. به طوری که مثلا ببینید شهر نیویورک شهر خیلی عظیمی است، میگن که ساعت 7:30 تقریبا 7:30 دیگه یا آدما تو خونه هاشونن رفتن بخوابن یا توی رستوران ها دارن شام میخورن که برن بخوابن. یعنی کار خواب، کار خواب. اما این کشورهای اسلامی خیلی جالبه، مثلا شهرهای مثل تهران، مثل اصفهان، مثل بیروت، اصلا شب زنده داره، شب و صبح و روز و اینا هیچ فرق نمیکنه. ولی ماشینا کجا میرن؟ هم تو در رفت آمد، مثلا تعطیلی نداره. حالا این بد نیست، این خیلی خوبه، ولی به شرطی که این به اسلام مولد از کار باشه، از کار و زحمت و کوشش باشه، دنبال کار و زحمت باشن، نه اینکه همینطوری بنزین مفت داشته باشند و دود بکنن بره توی هوا. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.